استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: وزارت خارجه حکومت طالبان در نامه ای از کنگره آمریکا تقاضا کرده که از اداره جو بایدن خواستار خاتمه فشارهای اقتصادی بر افغانستان شود. در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند، از جمله معلمین در پروان.
حال خیا دولت گفتن امارت از میسازیم، یا قمار بیخی هم نان ما را گرفتن، جان ما را گرفتن.
با معاشات قبلی ما را ما دریافت نکنیم، من چه قسمت حال خدا تغذیه کنم.
در مسائل بین المللی میشنوید که شرکت فایزر گفته که میخواهد قرص آزمایشی ضد ویروس کرونا را با قیمت ارزان تر به کشورهای کمتر ثروتمند عرضه کند. برنامه کاروان زرد در نیمه دوم نشر می شود.
اول من یک بچه بسیار با ادب و روی نیکم را هر کس می داشتم، اما شیشه یک چیز است که همیشه در جنگ می باشه، اما گپ خوبم در جنگ می باشه، زشت می باشه همیشه.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
حکومت طالبان در نامه سرگشاده به کنگره ایالات متحده خواهان آزاد شدن میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان شده. فیسبوک گفته که علیه هکرها در پاکستان اقدام کرده و ارمنستان میگوید که با میانجیگری مسکو با آذربایجان آتش بس کرده. سلام، خوش آمدید. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در نامه سرگشاده به کنگره ایالات متحده خواهان آزاد شدن میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان شده. در نامه منتشر شده امروز در توییتر عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی در افغانستان آمده است که ادامه این وضعیت سبب مهاجرت گسترده افغانها خواهد شد. در نامه همچنان گفته شده که اجرای کامل توافقنامه دوحه می تواند سبب گشایش فصل جدید روابط مثبت دو کشور شود و به نفع هر دو طرف خواهد بود. دو روز پس از سقوط کابل، پایتخت افغانستان، در 15 ماه آگست به دست طالبان، ایالات متحده اعلام کرد که ذخایر پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده. بر اساس معلومات صندوق بین المللی پول، تا پایان ماه اپریل ذخایر بانک مرکزی افغانستان به 9 میلیارد و 400 میلیون دلار می رسید. این اقدام ایالات متحده سبب شد که طالبان از دستیابی به میلیاردها دلار محروم شوند. حکومت طالبان می گوید که روند حذف افراد نامطلوب را از صفوفش سرعت بخشیده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
کمیسیون تصفیه صفوف جور شده و طوال صدها تن لیست شدند و ده ها تن صفوف کشیده شدند. جریان داره این پروسه، به خاطر است که بعضی کسای نامطلوب، کسایی که مردم را آزار می‌دهند، از نام ما استفاده میکنند، آنها از صف دور ساخته شدند.
کمیسیون تصفیه صفوف طالبان یک شنبه گذشته از حذف بیش از 400 تن از صفوف طالبان خبر داد و گفت که برخی ها هم دستگیر شدند. فیسبوک خبر داده که در آغاز سال جاری علیه هکرهای در پاکستان اقدام کرده که پس از افتادن کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست، حسابهای رسانه‌های اجتماعی افراد مربوط به حکومت پیشین افغانستان و مقامات امنیتیش را هدف قرار دادند. فیسبوک دیروز خبر داد که هکرهای پاکستان یکی از 4 گروه تخریبکار بوده که فیسبوک ارتباطات اینترنتی آنها را مختل کرده، حساب‌هایشان را مسدود و دسترسی آنها به فیسبوک را محدود کرده. فیسبوک همچنان به کسانی که حساب‌هایشان هدف حمله قرار گرفته معلومات داده. ارمنستان میگوید که با میانجیگری مسکو با آذربایجان آتش بس کرده. پیش از دستیابی دو طرف به توافق آتش بس، تنش‌ها در امتداد مرزهای مشترک دو کشور افزایش یافت و ارمنستان خواهان همکاری روسیه در جلوگیری از ادامه خشونت‌ها شد. وزارت دفاع ارمنستان دیروز خبر داد که در مرز شرقی این کشور آتش بس برقرار شده. در خبرنامه این وزارت آمده که در برخوردهای صبح دیروز دست کم یک سرباز ارمنستان کشته شده، اما در گزارش‌های پیشتر شمار تلفات جانب ارمنستان 15 تن گفته شده بود. ارمنستان و آذربایجان یک دیگر را به آغاز درگیری‌های تازه متهم می‌کنند. برخوردهای مسلحانه میان دو کشور بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ حدود یک سال پیش دوباره آغاز شد و پس از مدت با اعلام آتش بس متوقف شده بود. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه تیم ملی اندونزیا را 1-0 شکست داد. امید پوپلزه گل بازی دیروز در شهر انتالیای ترکیه را به ثمر رساند. این مسابقه با عنوان بخشی از آمادگی های افغانستان برای بازی های راهیابی به جام ملت های آسیا را اندازی شد. و اکمل خوجیف ورزشکار بازی‌های مختلط رسمی روسیه به اتهام کشتن یک دکتر در آمریکا بازداشت شد و قرار است که امروز در محکمه حاضر شود. به گزارش رسانه‌های محلی اکمل 27 ساله متهم است که در منطقه گوام جزء قلمرو آمریکا در یک ماجرای مربوط به واکسین کرونا میران رابطی را کشته. رابطی در یک شفاخانه در گوام کار میکرد و اکمل مربی یک کلوب ورزشی با هم آشنا بودند. با گزارش روزنامه دیلی پاسیفیک اکمل در 7 نوامبر هنگام صرف نان چاشت و پس از مشاجره در مورد ویروس واکسین بر این دکتر حمله کرد. گزارش شده که اکمل نخست به خفه کردن رابطی تلاش کرد، اما دو زن آنها را از هم جدا کردند. سپس اکمل از خشم یک استخوان را گرفت و چندین بار به گردن رابطی کوبید. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرهم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نامه سرگشاده از کنگره آمریکا تقاضا کرده تا از اداره جو بایدن بخواهد که به فشارهای اقتصادی بر افغانستان پایان دهد. در این نامه نوشته شده که همزمان با اعلام حکومت جدید در افغانستان، ایالات متحده بر ذخایر بانک مرکزی افغانستان محدودیت وضع کرد و این خلاف توقع طالبان و توافقنامه دوحه است. طالبان در این نامه سرگشاده از بحران بشری جوری در افغانستان یاد کرده و افزوده که اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، باعث پناهندگی گسترده مردم به کشورهای منطقه و جهان خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
منجمع‌سازی پشتیبانی بانکی افغانستان از سوی آمریکا طالبان را مجبور کرده تا برای آزادسازی این پول به کنگرس این کشور نامه بنویسد. در این نامه که محتوای آن امروز چهارشنبه رسانه‌ای شد، بیشتر روی وضعیت کنونی افغانستان و پیامدهای منجمع ساختن پشتیبانی بانکی افغانستان از سوی آمریکا تمرکز شده است. در این نامه که به نقل از امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان به نشر رسیده، آمده است که با اعلان حکومت جدید ایالات متحده بر ذخایر بانک مرکزی افغانستان محدودیت وضع کرده و این خلاف توقع آنان توافقنامه دوحه است. در نامه آمده است اکنون مسئله اساسی افغانان مسئولیت مالی است و ریشه این نگرانی ها به ایجاد محدودیت بر دارایی های آنان از سوی آمریکا برمیگردد. در نامه سرگشاده طالبان به کنگرس آمریکا نوشته شده که منجمع سازی پولی افغانستان مشکلات را حل نمی کند، بلکه سیستم های صحت، معارف و دیگر خدمات عامه را زیانمند می سازد که عام مردم از آن مستفید می شوند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان می گوید:
We are of the belief that ما باور داریم که منجمدسازی پل‌های افغانستان مشکلات را حل نمی‌کند و نه همین خواست مردم آمریکاست. حال باید حکومت شما این پل را آزاد کند. ما نگران هستیم که اگر وضعیت این گونه ادامه یابد، نه تنها که مردم و حکومت افغانستان با مشکل مواجه خواهند شد، بلکه سبب پناهندگی گسترده در منطقه و جهان خواهد شد و مسائل بشری و اقتصادی را برای جهان به میان خواهد آورد.
در این نامه همچنین به وضعیت بحران بشری کنونی افغانستان اشاره شده و نوشته شده است، در حالی که کرونا، خشکسالی، جنگ و فقر این کشور را متاثر ساخته، ایجاد محدودیت از سوی آمریکا در کنار تجارت و کاروبار روی کمک‌های بشری نیز تاثیر گذاشته است. طالبان در این نامه همچنین از آغاز روابط جدید خوب با آمریکا و عملشان توافقنامه دوحه یاد کرده و افسوده که اکنون فرصت‌های ساخت و توسعه در افغانستان فراهم شده و آمریکا می‌تواند که در بخش صنعت، زراعت و معادن در افغانستان سرمایه گذاری کند. طالبان در پایان این نامه از آمریکا خواستند که در راستای حل بحران بشری و اقتصادی افغانستان گامی مسئولانه بردارد، پشتیبانه بانک مرکزی افغانستان را آزاد سازد و محدودیت ها بر حساب های آنان را نیز بردارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، بر رادیو آزادی گفت که هدف این نامه آگاه سازی آمریکا از وضعیت جاری افغانستان و حقایق آن بود. طالبان در حال این نامه را به کنگرس آمریکا فرستادند که تام ویست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در منطقه است. او با مقام‌های مختلف روسیه و هند دیدار کرده و روی ایجاد یک اجماع در پیوند به افغانستان گفتگو میکند. آقای ویست در صفحه توییتر خود نوشته است: با شریکان نزدیک خود برای یک افغانستان با صلح و ثبات همکاری میکند. در همین حال زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، در گفتگوی با نیوزویک گفته است که روسیه میخواهد که در مسائل افغانستان با حالت عادی باقی بماند، اما نگران تروریسم و قاچاق مواد مخدر در این کشور است.
از نامه سرگشاده وزارت خارجه حکومت طالبان به کنگرس آمریکا شنیدید که تقاضا کرده تا از حکومت آمریکا خواستار خاتمه فشارهای اقتصادی بر افغانستان شود. در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند، از جمله معلمین در پروان که تا لحظات دیگر به شما جزئیات خواهیم داد. اما اکنون شریف الله ویاند، استاد پنتون و آگاه امور سیاسی، را با خود در یک تماس تلفنی دارم. استاد ویاند، سلام به شما، تشکر یک جهان که شما به برنامه حضور یافتین و دعوت ما را پذیرفتین. نخست میخواستم این را بپرسم که فرستادن نامی به کنگرس آمریکا از سوی طالبا چی پیام را اصلا میرسانه؟ آیا وضعیت جاری اقتصادی در افغانستان از کنترل طالبا خارج شده؟
سلام و عرض احترام به شما و به شنونده های عزیز. ما فکر میکنم بالاخره صبر امارت اسلامی افغانستان لبریز شد از بحران ها و فشارهای اقتصادی که رویشان از طرف جامعه جهانی وارد شده و اینا از نه هم در سطوح داخلی تحت فشار ملی هستند و هم در سطوح بین المللی با فشارهایی که از طرف ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه بر اینها وارد شده، بالاخره مجبور شدن که تن به تن به یک همکاری دو جانبه میان آمریکا و حکومت فعلی، و تاکیدشان روی از این است که اگر تعهدات دو جانبه در میان باشه، میتونن که چرخ اقتصادی که فعلا با بی‌ثباتی روبرو است، بحران‌های اجتماعی که وجود داره و بحران بشری که پیش بینی شده او قابل تصور باشه و این نوع میتونه لکه لنگ و بدنامی باشه بر حکومت حاکم. بنان اینا ضرورت دارن که در تعامل با کشورهای منطقه و جهان ثبات اقتصادی افغانستان را دوباره ایجاد بکنن و بحران بشری که در این میان به وجود آمده او رفع شوه. حکومت طالبان و امارت اسلامی بالاخره درک کردن که انزوای سیاسی در سطح جهان میتونه که پیامدهای ناگوار داخلی و بیرونی داشته باشه، و تاکیدشان از خاطر از دینامی
بله استاد، ببخشید اینجا من میخواستم بگویم که کنگرس امریکا آیا به این نامه طالبا اهمیت قائل خواهد شد؟ واقعا فشارهایی را که طالبا خواسته، تقاضایی را که طالبا نموده، او را اجرا خواهد کرد؟
بدون شک کنگرس امریکا یکی از مرجع بزرگ سیاسی در ایالات متحده امریکا است و همیشه پالیسی هایشان و موقف گیری هایشان میتونه روی سیاست های امریکا در منطقه و جهان تاثیر گذار باشه. اینا به خاطر ای که از گزارش های خود سازمان ملل هم آگاه هستند و از بحران بشری که داره نزدیک است و افغانستان به روبرو بشه آگاه هستند، بنان به خاطر از ای که این فشار بین المللی روی اینا واقع نشه و ای که اینا خروج عجولانه از افغانستان داشتن بدون از اینکه پیامدهای امروزی از او را درک بکنن، بنان به خاطر گریز از یک بدنامی، به خاطر گریز از یک فشار بین المللی که میتونه مو حیثیت و پرستیج امریکا را در دنیا زیر سوال ببره، مجبور هستن با طالبان صحبت بکنن، با اونا تعامل بکنن. و قبل از این هم لابی هایی که در خود قطر با به خاطر طالبان در انجام مذاکرات صلح اینا انجام داده بودن، میانجیگری هایی که داشتن، مجبور هستن با اونو مرحله باز بگردن. در غیر از اون صورت حیثیت ایشان به خاطر خروج عجولانه و به خاطر قرار دادن افغانستان در یک حالت فعلی زیر سوال میره و ما فکر میکنم کانگرس میتونه یک نقش لابی کننده و یک نقش بسیار خوب مرکزی را در این بخش داشته باشد تا حکومت بایدن را مکلف بسازد تا افغانستان را مثل دهه های قبلی که اینا در یک انزوا قرار داده بودند و فراموش کرده بودند دوباره به فراموشی نسپاره.
اما استاد، این بار جامعه جهانی و خصوص خود امریکا هم بار از حکومت طالبان خواسته که برخ موارد یا در نظر بگیرن تا ای که امی مشکلات اقتصادی رفع شود، پیسه منجمد، پول منجمد شده از افغانستان ای دوباره آزاد شود و این موارد یکی از اساسی ترینش تامین حقوق زنا و ویژه دخترها است. طالبان چی باید بکنن که امی قناعت جهانیان یا برآورده کنن و دوباره امی مشکلات که فعلا دامنگیر از حکومت از یاد، مثلا حتی بر رسمیت شناختن از یا هم گری خورده به می موارد، ای هم موارد برآورده کنن و به جامعه جهانی قناعت ببخشن؟
نخستین گامی که حکومت امارت اسلامی میتونه او را در پیش بگیره ای است که در مورد حقوق بشری باید تعهدات خود را در عمل ثابت بسازه. به نظر من پیش گرفتن یک سیاست نرم و پیش گرفتن یک سیاست عادلانه و میانه رو میتونه که اینا را به نوع برای جهان طور ثابت بسازه که اینا به تعهدات بین المللی در مورد حقوق بشر، حقوق زنان، آموزش و پرورش متکی هستند و در این مورد اینا جدی هستند. به نظر من در نخستین گام باید اینا روی پالیسی ها و سیاست هایشان در این مورد بازنگری بکنن، حقوق بشری را تضمین بکنن، حقوق زنان و همچنان آموزش و پرورش به روال عادی برگردانن و پس از او تعهد خود را برای جهانیان نشان بدن. به نظر من دومین گام چی است؟ ای است که حکومت امارت اسلامی باید در سیاست های منطقوی خود هم اعتدال را در نظر بگیره. به نوعی دیده میشه که نزدیکی هایی که بین حکومت های منطقوی مثل چین، پاکستان و روسیه وجود داره، ای هم میتونه که امریکا را نسبت به تعهدات بین المللی امارت اسلامی مشکوک بسازه. بنان اینا تعهد خود را باید در اینجا به اثبات برسانند، حقوق بشری را به احترام بگذارند، آزادی بیان، حقوق شهروندی و وجایب شهروندی را که تورکه است را در نظر بگیرند. به نظر من این کار میتونه به پیش بره و یکی از خوبی هایی که در این نامه مدید و می است که نوع ادبیات امارت اسلامی در و خواسته هایی که کردن بسیار نرم است، خطای اقتصادی را مطرح کردن و امی فاجعه انسانی که در راه اسیر پیش بینی کردن و بر ای اینا اتکا کردن که واقعا ما در یک بحران هستیم و شما با ما همکار باشیم تا
تشکر.
همکاری دو جانبه باعث ازی شو که افغانستان منحج تختی خیز تروریزم استفاده نشه.
تشکر بسیار زیاد از وقتتان شریف لاویان، استاد پنتون و آگاهی امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. موسیقی
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. به نشر گزارش‌ها ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار از متوقف بودن اکثر فابریکه های تولیدی در این ولایت ابراز نگرانی می کند. فضل حق مشکانی معاون این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان تا کنون که تقریبا 4 ماه می شود، فعالیت های بیشتر فابریکه های صنعتی به دلیل نبود برق، مشکلات در بانک ها و نبود مواد خام متوقف شده است. آقای مشکانی افزود در مجموع حدود 450 فابریکه تولیدی قبلا در قندهار فعالیت داشت که فعلا تنها 20 تا 25 فابریکه آن با استفاده از جنراتور فعالیت می کنند. با گفته آقای مشکانی این فابریکه ها قبلا پختر، روغن، مواد غذایی، سنگ مرمر، صابون و ظروف پلاستیک تولید می کردند. آقای مشکانی می گوید با متوقف شدن این فابریکه ها صدها تن بیکار شدند و افزود آنان چندین مرتبه این مشکل را با مقامات مسئول در میان گذاشتند و آنها وعده سپردند که به زودی به آن رسیدگی می کنند. اتحادیه مواد خوراکی افغانستان میگوید لیلام شدن دلار در بازار هیچ تأثیر روی پایین آمدن بهای مواد خوراکی نداشته است. فضل رحمان رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت تمام مردم و تاجران به امید این بودند که عرضه دلار در بازار روی قیمت مواد خوراکی تأثیر میگذارد، اما چنین نشد. با گفته وی روز گذشته در افغانستان بانک تنها 2.5 میلیون دلار به بازار عرضه کرده است. بر اساس معلومات اتحادیه خوراکی هنوز هم قیمت یک بوجی آرد 2220 تا 2240 افغانی و روغن 16 کیلویی 2500 تا 2520 افغانی به فروش میرسد. این در حال است که روز گذشته در افغانستان بانک اعلام کرد که به هدف بلند بردن پول افغانی 10 میلیون دلار به بازار لیلام میکند. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 93 افغانی و 20 پول، 1 یورو 104 افغانی، 1 پوند انگلیسی 121 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 24 افغانی، 1000 روپیه هندی 1200 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 509 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همکاری و همراهیتان. تا لحظات دیگر گزارش داریم از پروان که در آنجا معلمین از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که شرکت فایزر گفته که میخواهد قرص آزمایشی ضد ویروس کرونا را با قیمت ارزانتر و کشورهای کمتر ثروتمند عرضه کند. این شرکت تولید دوا در ایالات متحده گفته که در این مورد با یک سازمان تحت حمایت سازمان ملل متحد به توافق رسیده. بیشتر در این گزارش.
از واکسین های گوناگون تزریقی ضد ویروس کرونا زیاد شنیده ایم، اما حالا از تولید قرص های ضد کرونا صحبت میشه. مسئولان شرکت فایزر، یکی از بزرگترین شرکت های تولید دوا در ایالات متحده، دست به این ابتکار زدن، یعنی که گفتن که با یک سازمان تحت حمایت سازمان ملل متحد به توافق رسیدن که قرص های ضد کرونا را به قیمت ارزان‌تر برای کشورهای با درآمد کم و متوسط تولید کنند. آنان در بیانیه دیروز گفتند که به اساس توافق شرکت فایزر از تولید کنندگان معمول ادویه حق امتیاز نمیگیره، چیزی که به گفته اونها میتونه درمان را ارزان‌تر کنه. مسئولان فایزر گفتند که این توافق 95 کشور با درآمد کم و متوسط را در بر میگیره، یعنی که حدود نیم از جمعیت جهان را پوشش خواهد داد. در اوایل ماه روان مسئولان شرکت فایزر گفتند که به اساس اطلاعاتشان داروی ضد ویروسی خوراکی یا به عبارت دیگر دوایی که از طریق دهن گرفته میشه تا 89% خطر بستری شدن یا مرگ ناشی از کووید 19 در بزرگسالان مبتلا و در معرض خطر بالا کاهش میده. اما توافق شرط های هم داره، یعنی که باید دوا از چند آزمایش بگذره و از سوی نهادهای مسئول تایید شود. مسئولان فایزر همچنین دیروز گفتند که از سازمان غذا و دوای ایالات متحده خواستند که به تولید قرص موسوم به پکسلووید اجازه بدهد. آلبرت بورلا مدیر عامل شرکت فایزر گفته که معتقدند که درمان با قرصهای ضد ویروسی میتونه نقش مهمی را در کاهش شدت عفونت‌های کووید 19، کاهش فشار بر سیستم‌های مراقبت صحی و نجات جان انسان‌ها ایفا کنه. همچنین می‌دانیم که شرکت فایزر یکی از پرمصرف‌ترین واکسن‌های کووید 19 را با شرکت آلمانی بیونتک تولید می‌کنه.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
1:25 پس از چاشت و وقت کابل است تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که ده ها معلم در ولایت پروان میگویند که وضعیت اقتصادیشان خراب شده چون که چند ماه معاش دریافت نکردند. آنها میگویند که زندگیشان به معاش ناچیز وابسته بوده. در گزارش همکارم با چند معلم محلی و یک مسئول طالبان صحبت کرده. با هم میشنویم.
ما شما را حقوق ما را نگرفتیم، در حالی که ما خود ما به منان خوردن اطفال طفل خود حتی ما فرش ظرف خود فروختیم به خاطر آماده غذا.
معلم هدایت الله 42 ساله میگوید که چند ماه میشود که معاش نگرفته و وضعیت اقتصادیش خرابتر شده است. او در یک مکتب دولتی لیسه پسرانه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان تدریس میکند. معلم هدایت الله در روستایی در حاشیه شهر چاریکار زندگی میکند. از خانه اش تا مکتب تقریبا 11 کیلومتر فاصله است و او روزانه این مسافت را با رکاب زدن بایسکل قدیمی اش طی میکند. معاش ماهانه او 8000 افغانی است. او هشدار میدهد که بی معاش زندگی خود و کودکانش به خطر میافتد.
اگر امیز به میمنوال ما شما را نتن، شاید تنامنه که جمع امی پرسونل شاید امی مرگ یاره بگیره جانشان، اولادشان و خودشان. به طرف مکتم هم روح روانم، به طرف خانه ما هست، به طرف فامیل ما هست، با خاطر که خدا نخواسته اگر امی پیش بره شاید بسیار گپای از دست ما که معلم هستم سر بزنم.
قصه او منحصر به فرد نیست. ده ها معلم دیگر هم مشکل مشابهی دارند. برخی از آنان میگویند معاش دو ماهه خود را پیش از بازگشت طالبان به قدرت دریافت نکرده بودند و اکنون حکومت طالبان 3 ماه معاششان را نپرداخته. معلم هدایت الله به رادیو آزادی گفت که کاسه صبرش لبریز شده.
ما خود معذر هستم با پوشیدن 5 متر کفن که در مسیر سرک چوت گره استاد شویم که بلیاز خدا او دولت یا فاسد میگفتند. درست است، فاسد بود، هرچی بود، حال خیا دولت گفتند امارت است میسازیم، یا قمار بیخی هم نان ما را گرفتند، جان ما را گرفتند، هم تهدید است.
مسئولان میگویند که نزدیک به 7000 معلم در مکاتب دولتی پروان تدریس میکنند که نزدیک به 40% را زنان تشکیل میدهد. حالا تنها معلمان زن که شاگردان از صنف اول تا ششم را درس میدادند به وظیفهشان اجازه دارند، اما بقیه معلمین زن خانه نشین شدند. مشگان 31 ساله که در یکی از مکاتب شهری پروان تدریس میکرد یکی از این معلمین خانه نشین است. او میگوید که تنها نانآور خانواده 8 نفری است، اما از 5 ماه به این سو تنخواه نگرفته است.
مدت 8 سال میشه که معلم هستم و من یگانه نانآور خانواده خود هستم و مدت 5 ماه میشه که ما معاشم دریافت نکردیم و وظیفه نیست، کار نیست، و اگر حکومت امارات اسلامی به ما توجه نکنه و ما را دوباره سر کار نسازه و معاشات قبلی ما را ما دریافت نکنیم، من چه قسم اطفال خود را تغذیه کنم؟ و ما از حکومت امارات اسلامی همین را میخوایم که هر چی زودتر معاش ما را پرداخت کنه و به ما رسیدگی کنه.
محمد حسن حقانی رئیس معرف طالبان در ولایت پروان است. او به رادیو آزادی گفت که معاش معلمان پرداخته می شود.
معلمان معاش چه دغه خو ورکیه ده پروسه ده دغه چه وقت
معاش معلمان را می دهند. ما 2 قسم معاش در ولایت پروان داریم، یکی از طریق موبایل منی و دیگر از طریق معتمد می باشد. این مشکل در 5 ولایت وجود داشت، مثلا پروان، جلال آباد، قندهار و فرا. به خاطر همین مشکل ما چند بار به وزارت مراجعه کردیم و به یک توافق رسیدیم و به وزارت مالیه هم مکتوب ارسال کردند. وزارت معارف برای ما اطمینان داده است به زودترین فرصت معاشات اجرا می شود.
برخی از ساکنان ولایت پروان میگویند که پرداخت نشدن معاش معلمان بر روند آموزش تأثیر منفی گذاشته. بریالای بهادر باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در این مورد میگوید:
ماش معلمینی که پرداخت نشده و معلمین به سر وقت به مکاتب نمیرن و به شاگردان تدریس نمیکنن، این تاثیر بد بالای اطفال گذاشته. یک قسم دلسردی شاگردان مکاتب دارن. ما که برادرای مکتب میرن نسبت به سالهای گذاشته درست یاد نگرفتن. وقتی ما ارزیابی کردیم در خانه فهمیدیم که نامدن استادان به مکاتب تاثیر منفی بالای درس اطفال گذاشته. این وضعیت ما را هم نگران ساخته.
فرارسیدن زمستان بر مشکلات معلمین افزوده است که هدایت الله معلم در این مورد میگوید اگر معاش آنان به زودی پرداخت نشود نمیداند هزینه مصارف زمستان را از کجا پیدا خواهد کرد، خانواده و کودکان خردسالش را چگونه از خطر سرما محفوظ خواهد داشت. رادیو آزادی
1.5 پس از